پرژن BMS تقدیم می کند.
دوست، برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها.
این یه پادکسته،
پادکست هفت.
امروز جمعه 4 تیر ماه سال 1400 خورشیدی برابر با 25 ژوئن 2021 میلادیه و این 60 قسمت از
پادکست هفته.
درود و صد سلام خدمت همه شما شنونده های خوبمون در هر کجا که هستید. امیدوارم که حال همگیتون خوب باشه. من هرانوش هستم، به همراه ایمان در خدمت شما هستیم در این 45 دقیقه.
منم درود میگم به تک تکتون و خوشحالم که در این قسمت از پادکست هفت باز هم با شما همراهیم.
دوستان خوبمون، اگر خاطرتون باشه ما هفته گذشته در مورد معرفت شناسی و شناخت درست صحبت کردیم و از خصوصیات شناخت و باوری که قابل اتکا و قابل دفاع باشه حرف زدیم و گفتیم که چنین باوری بایستی صادق و موجه باشه.
دقیقا، و این هفته هم قرار راجع به این موضوع بیشتر حرف بزنیم و بهاره اردستانی عزیز قول داده که در ادامه یه مطلبی که شروع کردیم نکته های بیشتری رو با ما در میون بگذاره. اما قبلش هرانوش فکر میکنم یه نکته رو ما خیلی از روش راحت گذر کردیم هفته قبل و اون مسئله جزمندیشی بود.
بله، فرصت نشد ولی انشالله در آینده حتما به این مبحث میپردازیم.
آره حتما این کار خواهیم کرد، اما خواستم این نکته رو بگم که بحث جزمندیشی خیلی وقتا یک بحثیه که ما نادیدش میگیریم و اونم اینه که فکر میکنیم که ریشه های باورهای ما و دلایلی که به خاطر اونها باورهامون رو پذیرفتیم در همه شرایط و همه مکانها عیناً مصداق دارن و ثابت هستن. اما به استی فکر میکنم به این نکته توجه داشته باشیم که زمان و روندهای تاریخی باورها و دلایل و اعتقادات ما رو در بوته آزمایش قرار میدن و فکر میکنم اونجا هست که ما بایستی این آگاهی و جسارت رو داشته باشیم که اگر نیاز هست نسبت به باورهای قدیمیمون تجدید نظر داشته باشیم حتما این کار رو انجام بدیم.
دقیقاً ایمان، این مبحث خیلی میتونه ادامه داشته باشه ولی به نظرم شایان اومده روی خط، بریم با شایان جان صحبت بکنیم.
بریم با شایان نامجو گپ بزنیم. شایان نامجو به برنامه خودت خوش اومدی.
خیلی ممنون، سلام میکنم به همه شنونده های خوب پادکست هفت.
شایان جان خیلی خوشحالیم از این که صداتو دوباره میشنویم.
مرسی، ممنون. منم خیلی خوشحالم که یه بار دیگه توی جمعتون هستم.
خواهش میکنم. شایان جان، این هفته برای ما چه برنامه آماده کردی؟ کتاب، فیلم، نمایشنامه است، چی؟
این هفته من یک کتاب خیلی زیبا به اسم جاناتان مرغ دریایی در نظر گرفتم که قراره باهاش آشنا شیم و دربارش با هم صحبت کنیم.
به به، کتاب زمان کودکی ما.
دقیقاً میخواستم بگم که من این کتابو اولین بار وقتی خوندم فکر میکنم ترجمه که ازش شده بود تحت عنوان آذرباد بود.
بله همینطوره،
ولی فکر میکنم ترجمه متفاوتی ازش شده تحت عناوین مختلف، اما من اولین ترجمه که ازش خوندم تحت عنوان آذرباد بود. سالها قبل ما در همین رادیو پیام دوست یک نمایشنامه رادیویی هم بر اساس این کتاب ساختیم که نمیدونم هنوز رو آرشیو موجود باشه یا نه.
چقدر خوب.
جالب.
آره، دلم براش تنگ شد واقعا.
آخه ایمان متفاوته ترجمه هاش خیلی با هم؟
والا من دو تا ترجمه رو دیدم، خیلی متفاوت نیست، اما یه تفاوت خیلی مختصری با هم دارن که در اصل کتاب فکر نمی کنم اشکال ایجاد بکنه.
خب شایان جان بفرما.
بله حتما. فهم کنم دلیل تفاوت این نسخه با هم این باشه که جاناتان مرغ دریایی یا همون آذرباد برای اولین بار در سال 1960 تحت یه سری داستان کوتاه توی مجله پرواز منتشر شد و فهم کنم به خاطر همین هست که نسخه های متفاوتی با اسمای مختلف ازشون موجوده.
احتمالاً درست میگیاره.
برای مخاطبایی که این کتابو نخوندن باید بگم این کتاب داستان در قالب رمان کوتاه نوشته ریچارد باخ که این نویسنده در اواخر سال 1960 این کتاب رو نوشته. جاناتان مرغ دریایی برای اولین بار در سال 1970 در قالب کتاب منتشر شد و طی 2 سال، یعنی تا اواخر 1972، تونست بیشتر از 1,000,000 نسخه به چاپ برسونه و به مدت 37 هفته توی صدر لیست پرفروش‌های نیویورک تایمز قرار بگیره.
چه جالب. شایان جان میخواستم ازت در مورد محتوای این کتاب بپرسم، یه توضیح مختصر برامون میدی؟
بله حتما. جاناتان همونطور که از اسم کتاب معلومه یه مرغ دریاییه که نمیخواد مثل بقیه هم نوع زندگی کنه و کلن از راه و روش خودش رو زندگی پیروی میکنه. آرزو و شاید هدف اصلی جاناتان تو زندگیش پروازه که این آرزوی هیچ کدوم از مرغای دریایی دیگه نیست. به خاطر همینم این کار جاناتان رو سنت شکنی میدونن و اونو طرد میکنن. جاناتان بعد از اینکه از دستش جدا میشه به هر سختی که شده پرواز کردن رو یاد میگیره و حتی به چند نفر دیگه هم یاد میده. در آخر هم بقیه مرغا راه جاناتان رو پیش میگیرن و متوجه میشن زندگی و توانایی هاشون یه چیزی خیلی بیشتر از خوردن و خوابیدنه.
خیلی جالبه.
فکر میکنم که این کتاب واقعا خوندنیه.
واقعا. دلم خواست دوباره برم بخونمش.
آره.
حتما همینطوره.
شاین جان خیلی خلاصه برام میگی که این کتاب چه پیامی به مخاطب ارائه میکنه؟
حتما. ببینید جاناتان میاد و با غلبه به ترسش خودش رو تغییر میده و به این نتیجه میرسه که هیچ چیز دست نیافتنی نیست. داستان این کتاب در واقع داستان آدم ها و کشمکش و جنگ های داخلی و بیرونی شونه به نظر من، چون ما همه آدم ها میتونیم به نوبه خودمون متفاوت باشیم و در کل انسان بهتری باشیم، ولی خب وقتی یه سری مشکل ها جلو راهمون سبز میشه اجازه تغییر دادن رو به خودمون نمیدیم، یعنی همیشه برمیگردیم به همون زندگی عادی و شاید نه چندان خوب قبلیمون
و جایگاه امنمون.
دقیقاً. این ترسی که موقعی که با مشکل مواجه میشیم خیلی وقتا باعث میشه که نتونیم پیشرفت کنیم و این کتاب به ما میگه که با گذشتن از این ترس‌ها چقدر میتونیم پیشرفت کنیم و واقعا یه دنیای دیگر رو برای خودمون بسازیم.
دقیقاً.
شایان عزیز ممنون از انتخاب خوبی که داشتی. حقیقتاً دوباره دلم میخواد که این کتاب رو برم بخونم. متشکریم. تا هفته های آینده خدا نگهدار.
خواهش میکنم. امیدوارم هر کس که از این کتاب خوشش اومده بره این کتاب بخونه و از ترسش بگذره.
منم ازت خداحافظی میکنم. تا یه برنامه دیگه مراقب خودت باش.
مرسی ایمان جان. ممنون و خداحافظ.
هرانوش فکر میکنم یه موضوع دیگه که خوبه تو این برنامه بهش بپردازیم بحث پرسشگریه و اینکه ما همیشه توی فرهنگ ایرانی شنیدیم که پرسیدن عیب نیست، ندانستن عیبه، اما اینکه چقدر واقعا این رو ملکه ذهنمون قرار دادیم و چقدر در زندگیمون دنبالش کردیم فکر میکنم برای خود من همیشه جای سوال داشته. خیلی وقتا ترس از مواجه شدن با واقعیت یا ترس از مواجه شدن با چیزی که خلاف اون چیزی هست که ما فکر میکنیم باعث میشه که ما جسارت پرسشگری نداشته باشیم.
ایمان خیلی باهات موافقم و یه مسئله‌ای که فکر میکنم پرسشگری رو در ما بیدار میکنه این که ما از مسائل سطحی عبور بکنیم و به عمق مطالب سعی بکنیم علاقه مندی نشون بدیم و بیشتر دلمون بخواد که بدونیم و این سختی آگاه شدن رو به خودمون هموار بکنیم. ما میبینیم که توی جوامع افرادو در سطح نگه میدارن و انقدر مسائل سطحی توی جوامع زیاده که دیگه اون حس پرسشگری و اون حس تحری حقیقت میبینی خیلی کم میشه برای آدم ها.
کاملا به مسئله تحری حقیقت اشاره کردی، حتما توی این برنامه راجبش حرف میزنیم، اما فکر میکنم بیشتر از این خوبه که بهاره اردستانی رو روی خط نگه نداریم، بریم باش صحبت بکنیم، بعدش حتما راجب این موضوع گپ میزنیم.
خیلی مشتاقم بریم با بهاره عزیز یه گپی داشته باشیم دنباله صحبت‌های هفته پیش. شنونده های خوبمون، خانم بهاره اردستانی عزیز رو روی خط داریم. بسیار خوشوقت هستیم از اینکه بار دیگه به ما فرصت این رو دادن که در خدمتشون باشیم. بهاره جون، خوش اومدی به برنامه خودت، خوشحالیم از اینکه دوباره صداتو میشنویم.
ممنونم بابت دعوت دوباره شما عزیزان و درود و عرض ادب دارم خدمت تمام شنوندگان نازنین برنامه پادکست هفت.
بهاره جان، منم به درود میگم، خوشحالم که دوباره باهات صحبت میکنم.
ممنونم، من هم خوشحالم.
بهاره اردستانی همونطور که میدونید پژوهشگر حوزه فلسفه است و این هفته دومین هفته است که به صورت متوالی در برنامه پادکست هفت با بهاره همراه شدیم.
خب بهاره جون، جلسه گذشته به سوالات اساسی شاخه معرفت شناسی در فلسفه پرداختیم و بعدش هم یادم هستش که شروط لازم برای این که بشه تا حدودی اطمینان حاصل کرد نسبت به چیزی معرفت داریم رو مشخص کردیم.
اگه منم خوب یادم مونده باشه گفتیم که شروط لازم معرفت طبق تعریف کلاسیک دارا بودن باور صادق موجهه. اولین شرط هم باور داشتن به اون محتوای معرفتی بود. شرط دومم اگه یادم باشه این بود که اون جمله‌ای که بیانش می‌کنیم صادق باشه، به این معنی که با واقعیت خارج از ذهن ما منطبق باشه. یه چیز دیگه هم یادم که گفتی این بود که نگاه‌های دیگه‌ای هم در مورد صدق هست، اما یادم که فرصت نشد راجبشون بیشتر حرف بزنیم. یادداشت‌های منو هرانوش هم اینجا تموم میشه دیگه.
درسمون رو خوب جواب دادیم بهاره جون.
عالی بود، ممنونم از این خلاصه خوبی که آماده کرده بودید. اگه اجازه بدید شرط سوم رو بیان میکنم با اجازتون.
با کمال میل.
شرط سوم هم که در موردش صحبت شد توجیه بود و تاکید کردیم که شرط توجیه در معرفت شناسی هدفش این هست که راه رو بر شانس و اتفاق و تقلید ببنده و به من انسان این مسئولیت رو یادآور بشه که باورهای اساسی زندگیم باید بر اساس یک فرایند قابل اعتماد صدق یا درستیشون تعیین بشه. یعنی باید برای اونها شواهد و دلایلی داشته باشم که اتفاقا همون شواهد و دلایل هست که در جریان گفتگو به من کمک میکنه از وجود خودم پل بزنم به وجود انسانهای دیگه و تبادل دانش و شناخت از طریق گفتگو ممکن میشه.
معرفت شناسان چه دیدگاه‌هایی در مورد توجیه دارن؟ بهاره جون میشه به طور خلاصه دیدگاه‌هاشون رو بیان کنی برامون؟
حتما هرانوش جان، من سه نگاه رو مختصرم بیان میکنم که به نظرم هر سه در کنار هم به ما بصیرت‌هایی رو در راه شناخت میدن و راه رو برای ما روشن میکنن. من از ذکر اسامی فیلسوفان صرف نظر میکنم و فقط به بیان دیدگاه‌ها میپردازم. دیدگاه اول در مورد توجیه، نگاهش به باورهای ما مثل طبقات یک ساختمان هست که هر طبقه روی طبقه دیگه بنا میشه. خب در یک ساختمان چند طبقه، طبقات بالاتر به چی متکی هستن؟ به طبقات زیرین متکی هستن. کسانی که این نگاه براشون اولویت داره به باورهای ما هم همینطوری نگاه میکنن، میگن باورهای ما در جریان توجیه دو نوع هستن. یک سری باورهای پایه یا زیربنایی داریم و یک سری باورهای غیر پایه یا روبنایی که توجیه خودشون رو از چی میگیرن؟ از باورهای پایه. به این دیدگاه مبناگرایی میگن، چون ما داریم تلاش میکنیم برای توجیه باورهای روبناییمون به مبناهای اولیه یا باورهای پایه که بدون واسطه موجه هستن برسیم. یه مثال خیلی ساده میزنم. فرض کنید اداره مخابرات به شما گفته که اینترنت تا فردا قطعه. بعد شب یه اتفاقی میفته و شما به پدرتون میگید اینترنت وصل شده. پس شما ادعا میکنید که میدونید اینترنت وصل شده. او میپرسه چرا؟ بر چه اساسی این نتیجه رو شما گرفتید؟ شما میگید که چون روی لپتاپتون یا روی گوشی متوجه شدید یک نفر از طریق یک اپلیکیشنی که به اینترنت نیاز داره داره به شما زنگ میزنه. فرضاً میکنیم که اون فرد گوینده در ادراکات حسی مشکلی نداره و به لحاظ روانی فرد سالمی هست. اینجا دیگه زنجیره توجیه خاتمه پیدا میکنه. بعد از اینکه گفتید از طریق قوه بینایی و هم شنوایی متوجه شدید یک نفر داره با شما تماس میگیره، دیگه پدرتون نمیپرسه چرا. اما ادعای دیگه که اینترنت زودتر از موعد وصل شده توجیه میخواد و توجیهش رو از همون دیدن و شنیدن شما میگیره و روی اون باور استوار هست. خب بریم سراغ نگاه دوم.
100%.
خب نگاه دوم حرفش این هست که باورها و معارف انسان پیچیده تر از این حرف هاست که من بتونم به این راحتی ها هر باوری رو برسونم به باور پایه. تازه کلی بحث و مناقشه هست سر این که به چه باوری میتونم بگم باور پایه. یعنی دیگه بعدش لازم نباشه بگم چرا و به طور یقینی اون باور رو قبول کنم. در این نگاه معارف و باورهای ما مثل یک شبکه یا یک سیستم در هم تنیده تلقی میشن که به نحو منسجمی همدیگر رو تقویت و حمایت میکنن. برای مثال تکه های یک پازل رو در نظر بگیرید. این تکه ها در کنار هم و در ارتباط با هم و هماهنگ با هم یک تصویر معناداری رو برای ما میسازن و یک تکه ناسازگار میتونه کل تصویر رو مخدوش کنه.
یا مثل جدول کلمات متقاطع که الان تو ذهنم اومد، جوابی که ما به هر خونه میدیم به خونهای دیگه هم نیاز داره و همه جورایی از هم پشتیبانی میکنن.
دقیقاً به این نظریه انسجامگرایی میگن. بر اساس این دیدگاه اگر ما با باوری مواجه شدیم و اون باور با باورهای قبلی ما هماهنگ بود و همدیگر رو میتونستن حمایت و تقویت کنن، میتونیم اطمینان تقریبی داشته باشیم که باور ما موجه هست. اما اگر در تعارض با باورهای قبلی ما بود، باید یه فکری براش بکنیم.
بهار جون، مثلا ما نمیتونیم به برابری همه انسان‌ها باور داشته باشیم و بعد یه گروه از انسان‌ها رو به خاطر رنگ پوستشون بهشون مثل یه شهروند درجه دو نگاه کنیم. درسته؟
دقیقاً. این رو اضافه کنم که ما ممکنه با اسم این نظریه آشنا نبوده باشیم، اما یه خورده که دقت کنیم میبینیم ما از این رویکرد در زندگی بسیار بهره میبریم. مثلا وقتی با یه سیستم فکری یا یه ایدئولوژی مواجه میشیم و در حرفای اون سیستم تضاد هست، ناسازگاری هست و باورهایی که ارائه میکنن با هم نمیخونه، چی میگیم معمولا اون موقع ها؟
میگیم این سیستم ظاهرا رنگ و بوی از حقیقت نبرده. درست میگم؟
درسته. این رو هم اضافه کنم که در دنیای آکادمیک وقتی میخوان یک رویکرد یا نظریه ای رو بسنجن معمولا همین کار رو میکنن. در وهله اول میرن ببینن درون خود اون رویکرد یا نظریه تضاد و ناسازگاری هست یا نیست. تضاد و ناسازگاری هاش اگه زیاد بود دیگه معتبر نیست. یه مثال از دنیای علم بزنم. مثلا در حوزه ذرات زیر اتمی علم فیزیک تبیین های مکانیک کوانتوم رو پذیرفته، اما در بعد کلان نظریه نسبیت هست که تبیینی از فضا زمان به ما ارائه میده. اما این دوتا اگرچه در محدوده خودشون، مکانیک کوانتوم برای ذرات بسیار کوچک و نسبیت برای ابعاد بزرگتر حرفاشون هماهنگی داره، هر کدوم در محدوده خودشون هماهنگن.
درست.
اما با هم تضادهای بسیاری دارن. برای همین فیزیکدان‌ها به دنبال چه هستن؟ دنبال یک تصویر بزرگتر، دنبال یک تبیین و تصویر جدید که این دو مجموعه درش سازگاری پیدا کنند، هم مکانیک کوانتوم و هم نظریه نسبیت. اینو هم بگم که این تصویر جدید رو اگه پیدا کردید جایزه نوبل میگیرید.
من که خیلی امیدوار نیستم، خدا از دهنت بشنو.
حالا جایزه رو گرفتید، منو به شیرینی و شام دعوت بکنید.
حتما
بیشتر از این دعوتت میکنید.
مرسی مرسی. من راستش به ساعت که نگاه میکنم میدونم که فرصت ندارم برای اینکه نگاه سوم که مد نظرم بود رو بیان کنم، یعنی عملگرایی، و هم دلم میخواست یکی از نقدهای برتران راسل رو بر متون آسمانی ادیان بیان کنم و اون نقد رو با توجه به نظریه انسجامگرایی و کتاب ایقان اثر حضرت بهاءالله شارع آیین بهایی قدری با هم بشکافیم. اما انشاءالله باشه برای وقت دیگر.
امیدوارم که حتما این اتفاق بیفته و راجبه این مطلبی که گفتی صحبت بکنیم. اما الان دوست داشتم، چون به کتاب ایقان اشاره کردی، دوست داشتم راجبه اون بخش ابتداییش که ارتباط این اثر و تعلیم تحریه حقیقت در آیین بهایی رو بررسی میکنه، یه خورده راجع به این صحبت بکنیم. اونجایی که از یک فردی که طالب حقیقته میخواند که از حب و بغض و تقلید دوری بکنه و در آیین بهایی تعصبات مختلف هم مانع رسیدن به حقیقت میشه گفت تلقی میشن، میخواستم برای شنونده هامون اگه وقت هست یه خورده توضیح بده که آیا در معرفت شناسی به فضیلت هایی که یک طالب حقیقت باید در خودش رشد بده یا اموری که باید ازشون دوری بکنه هم پرداخته میشه؟ اگه جوابش مثبته میشه خیلی خلاصه برامون بگی؟
بروی چشم. چطوره که به برخی از ویژگی ها و نگرش های اشاره کنم که باید از دست بدیم و سعی کنیم با تلاش و ممارست از اونها دوری کنیم که به یک طالب حقیقت نزدیک و نزدیکتر بشیم.
خیلی عالی.
خب یکی از رویکردهایی که باید از دستش بدیم پیش داوری هست، به این معنی که روال ما این باشه که قبل از روبرو شدن با باوری یا آیینی یا نگرشی یا پدیده‌ای یا انسانی در موردش داوری مثبت یا منفی در ذهنمون شکل بدیم. ما اگر با تمام وجود در جستجوی حقیقت باشیم، اول باید با اون باور مواجه بشیم، بعد اون رو بیازماییم و بعد داوری کنیم.
درسته.
این رو هم بگم که همه ما پیش داوری های بسیاری در ذهنمون داریم. هیچ کدوممون از این آفت شناختی مبرا نیستیم. اگر در خلوت به درون خودمون رجوع کنیم، متوجه میشیم که در اعماق وجودمون در مورد بسیاری مکاتب یا نگرش ها یا فرهنگ ها پیش داوری هایی رو داریم. اما میتونیم با آگاهی از این قضیه کم کم تلاش کنیم و دور بشیم از این بلا، از این مصیبت.
واقعا انشالله.
واقعا یعنی میشه همچی اتفاق بیفته؟
انشالله. دومی مسئله تنگ نظری هست و مقصودم از تنگ نظری این هست که انسان تحمل شنیدن عقاید مخالف با عقیده خودش رو نداشته باشه. وقتی ما تنگ نظر باشیم، باورهای خودمون رو همیشه بر حق میدونیم و اصلا میلی به گفتگو نداریم. اگر هم با دیگران هم صحبت میشیم، به این قصد هست که بریم بهشون ثابت کنیم که حرف شما باطل هست و ما برحقیم. اگر بخوایم خودمون رو بسنجیم که چقدر از تنگ نظری فاصله داریم، میتونیم اینطور خودمون رو محک بزنیم که مثلا ما چقدر مشتاقیم که آراء کسانی که با ما هم نوا نیستند رو بشنویم و باهاشون گفتگو کنیم. اگر این اشتیاق در دل بود یعنی موفق بودیم.
فکر کنم بهترین حالت همونی باشه که جلسه قبل در مورد ولتر گفتی، که حاضر باشیم جون فدا کنیم تا یک فردی که با نظرش موافق نیستیم حرفش رو بزنه، اگه درست یادم باشه.
دقیقا این ایدئالش هست. مرسی. سومین مسئله آرزو اندیشی هست. منظورم از آرزو اندیشی این هست که من آرزو داشته باشم که یک باوری صادق باشه، بعد نتیجه بگیرم که صادق هم هست. مثلا دوست دارم فرزندم به لحاظ تحصیلی موفق باشه، بعد حکم کنم که موفق هست، اما در واقعیت اتفاقا داره بسیار ضعیف عمل میکنه، در حوزه‌های نیاز به کمک جدی داره، اما من بیام و اون چیزی رو که دوست دارم حکم کنم که واقعیت هم همینطوره، بگم به خودم و دیگران که فرزند من موفق هست و هیچ کاری هم برای ضعف‌هاش نکنم. این رو تأکید کنم که این مثال در مورد تشویق و اثر تشویق نیست. اشکال آرزو اندیشی این هست که ما رو دچار خودفریبی میکنه، از واقعیت و برنامه ریزی واقع بینانه برای آینده دورمون میکنه. افراد یا گروه هایی که دچار آرزو اندیشی میشن متاسفانه تلاششون برای رشد و بالندگی کمتر و کمتر میشه، تا جایی که وقتی بعد از یه مدتی به خودشون میان و واقعیت رو لمس میکنن با یک سرخوردگی عمیق روبرو خواهند شد. چهارمین آفتی که باید در راه شناخت و جستجوی حقیقت ازش دوری کنیم تعصب هست. برای توضیح تعصب در حوزه معرفت شناسی فرض کنید که مثلا من یک مکتب یا آیین یا سیستمی از باورها رو در موردش تحقیق کنم و در حد توانم مورد سنجش قرار بدم و قبولش کنم و بهش سرسپردگی و وفاداری هم پیدا کنم. این رو جلسه قبل بحثش رو کردیم که هیچ ایرادی نداره که نسبت به باوری سرسپردگی عاطفی و عملی داشته باشیم. اما فرض کنید بعد از مدتی شواهد و قرائنی پیدا بشه که نشون بده من اشتباه کردم در برگزیدن اون باور، یا مثلا من زیر سایه مکتب یا آیینی زندگی می کنم اما با واقعیت‌های مواجه میشم که به هم تلنگر میزنن که ارزش‌ها و آرمان‌های اون مکتب دیگه با نیازهای جوامع انسانی هماهنگی نداره. اما من این سرسپردگی و تعهد و احساسات شدیدم رو نسبت به اون مکتب کماکان بی توجه به واقعیت‌های زمانه ادامه میدم. اینجا آفت تعصب هست که نمیگذاره باورها و ارزشهای من با باورها و آرمانهای نو جایگزین بشه.
بهار جون، چون در مورد تعلیم تحریه حقیقت در دیانت باهایی صحبت کردیم، میخواستم مثل آخرین بخش برنامه اخلاق ازت بخوام که یه بخش از بینشی که از آثار دیانت باهایی برای خودت برجسته بوده رو با شنونده های برنامه در میون بذاری.
به روی چشم. اگر اجازه بدی هرانوشتان، یک بخش از بیانات شفاهی حضرت عبدالبها فرزند شارع آیین بهایی رو با شنوندگان در میون میگذارم و دلیل این انتخابم هم اینه که کمتر در جمع‌ها یا شبکه‌های اجتماعی شاهد بودم این بیانات به اشتراک گذاشته شده باشه. و همین که یادم افتاد به هفته پیش که بعد از صحبتامون بیان میکردی که ما انسانهای قرن 21 در معرض انبوهی از اطلاعات هستیم و از طرف دیگه این مسئولیت غربالگری اطلاعات و شناخت صحیح هم بر شانه های ماست. این بیان فکر کنم بینش زیبایی رو به همه ما ارائه میده.
چقدر مشتاقیم.
بسیار عالی، مشتاقیم که بشنویم پاسخ حضرت عبدالبها رو به قول تو به این چالش ما انسان‌های قرن 21.
بنده از اواسط صحبت‌های ایشون شروع می‌کنم. حضرت عبدالبها می‌فرمایند باید انسان بخواند و همچنین در عمق اشیا بصیرت پیدا کند، چون این هر دو در یک وجود جمع گردد خوب می‌شود. بعد ادامه می‌فرمایند انسان باید قوه تعمق و تفکر داشته باشد. اطلاعات به یک درجه معین انسان است، ولی در استنتاج خود انسان باید ید طولایی داشته باشد. مرئیات دیگران از برای انسان چه ثمر دارد؟ همچنین مسموعات دیگران و معلومات دیگران چه نتیجه می بخشد؟ مظاهر مقدسه از برای این آمده اند که خلق را بصیرت دهند. اعظم فضائل بصیرت است، زیرا خلق را از نادانی و جهل نجات می دهد. اگر خود انسان چشم و گوش نداشته باشد، چشم و گوش دیگری برای او فایده ندارد. اما معلومات و مسموعات دیگران سبب توسعه فکر انسان می شود، ولی بعد از آن باید در جمیع امور تحری کند، حتی در جمادات. در این مقام، مقام علمنی ربی است، زیرا در حقیقت خود انسان نبعان کرده است. تمام.
سپاسگزاریم ازت که این بیان زیبا رو با ما سهیم شدی.
خواهش میکنم.
بسیار خب بهاری عزیز، همونجوری که در جریان هستی ما تو این برنامه میخواییم که یک ترانه رو در انتخاب شنونده همون تقدیم بکنی به انتخاب خودت.
دفعه گذشته فکر کنم از گروه دال آهنگی رو تقدیم شنوندگان کردم. این گروه میدونین اسمشون رو چطور انتخاب کردن؟
من نه. نمیدونم.
منم نمیدونم. نه،
گروه دال اسمشون رو از اولین حرف واژه دوستی گرفتن و اسم این گروه دال انتخاب شده. بله.
چه با مسما.
خیلی کارای این گروه رو دوست دارم. این هفته یه آهنگی هست همسرم خیلی دوست داره، طعم شیرین خیال. این آهنگ رو تقدیم شنونده های عزیز برنامه میکنم.
مرسی ازت، خیلی ممنون. قبل از اینکه بریم ترانه رو بشنویم با هم دیگه، بهار جون باهات خدافظی میکنیم. حقیقتا ممنون از اینکه وقت برای ما گذاشتی و در پادکست شرکت کردی. امیدواریم هر جا که هستی خوب و خوش باشی.
ممنونم، روزگارتون مملو از شوق و امید باشه.
منم ازت خدافظی میکنم، تا یه برنامه دیگه مراقب خودت باش.
ممنونم، خداحافظ.
میخندی تا دنیا رنگی تازه شود، با لبخندت شادی بی اندازه شد. میخندی تا خوش بنشینی در باور من، میخندت همراه تو اشک
شما. شنونده های عزیز میتونید از طریق وبسایت ما با آدرس persianbahaimedia.org و یا تمامی اپلیکیشن های پادگیر به پادکست ها و منابع صوتی Persian BMS دسترسی داشته باشید.
بنشین لحظه رو در روی من، چایم را با عطرت هم بزن، چین تا شود نقش فال ما نقش هم فردا شدن.
ایمان، داشتیم در مورد معرفت شناسی و تحری حقیقت صحبت میکردیم.
درست.
به نظر من شوق دونستن میل ذاتی هر آدمیه و خیلی جالبه که یادم میاد حضرت عبدالبها یه جا هست اشاره میکنن که توانایی جستجوی حقیقت یه قابلیتیه که نوع بشر با اون اصلا خلق شده. ببین چقدر جالبه.
دقیقا این کنجکاوی ظاهرن همیشه در ما نهادینه شده.
آره آره، ولی به مرور به زکام مبتلا میشیم. آره، و این شامه رو از دست میدیم و به واسطه خیلی فاکتورها که هممون بهش آگاهیم ممکنه که این از دست بره و خیلی خیلی مشکلاتی برای ما به وجود بیاره.
من فکر میکنم به خاطر همین مسائل هست که مفهوم تحری حقیقت یا جستجوی حقیقت در آیین بهائی یکی از احکام و تعالیم اساسی این آیین هست و خواسته شده که هر انسانی بدون اینکه از گذشتگان و اطرافیانش تقلید بکنه خودش مستقلاً به جستجوی حقیقت بپردازه.
کاملاً. ایمان بریم با فرانک عزیز که روی خط هستم بریم صحبت بکنیم.
بریم.
شنونده های خوبمون، فرانک شوبریان عزیز رو روی خط داریم. بسیار خوشحالیم از اینکه بار دیگه در خدمتش هستیم. فرانک جون درود بر تو، خوش اومدی.
درود بر شما و شنونده های عزیز و نازنین.
فرانک عزیز به برنامه خودت خوش اومدی.
مرسی ایمان جان، متشکرم.
فرانک جان هفته قبل بهمن در خصوص این برای ما گفت که چطور ادیان مختلف پیروانشون میتونن با هم همزیستی مسالمت آمیز و بهتری داشته باشن و صحبتاشو با این نکته شروع کرد که اصلا دیدگاه حضرت بهاءالله نسبت به مقوله دین چی هست و از چه منظری بهش نگاه میکردند. دوست داریم که این بحث رو با شما هم امروز ادامه بدیم اگه موافقی.
بله بله حتما، چرا که نه. اتفاقا خیلی صحبت جالبی است و بعضی موقع که با دوستامون در این مورد حرف میزنیم و میگیم که خب یکی از تعالیم و اصول اساسی دیانت بهایی وحدت اساس ادیان هست و همه ادیان در اساس واحد و مشترک هستند و یعنی ادیان الهی همه یکی هستند، یعنی فقط یک دین در دنیا هست در واقع، میگن خب اگر یک دینه چرا هی تکرار شده، چرا هی چندین بار در تاریخ اومده و رفته. خب فکر میکنم که خیلی واضح باشه توضیحش. یه ذره اگر فکر بکنیم میبینیم انسان در طول مدت زمان، حداقل از اون موقع که ما تاریخش رو داریم، تاریخ مکتوب تمدن‌ها و انسان‌ها هست، میبینیم که پیشرفت کردن از دانش و فهم و درک و نیازهاشون و همه چیز رشد کرده. خب طبعا وقتی که انسان ها رشد میکنن نیازهای روحانیشون هم رشد میکنه و چون ما معتقدیم دین میاد برای اینکه کمک بکنه به ما که انسان های بهتری باشیم و مسیر روحانی زندگی ما رو هموار بکنه، طبعا توضیحاتی داره، دستوراتی داره، تعالیمی داره که ما رو کمک بکنه در مسیر روحانی بهتر حرکت بکنیم. خب ما رشد کردیم، ما از 2000 سال، 3000 سال، 6000 سال پیش خیلی فرق کردیم و بنابراین همینطور در هر برهه از زمان همون حقیقت واحد که در اصل واحده ولی در توضیحات و مقتضیات عصر بنابه نیاز و درک و دانش انسان‌های هر دوره‌ای و حتی هر مکانی متفاوت بیان میشه، فقط ادیان میان ولی در اصل واحد هستن. یه مثال جالبی حضرت بهاءالله دارن که میفهمن این ماه، ماه کامله، هیچ وقت ماه نصفه یا هلال یا یک چهارم نمیشه، ولی ما این ماه متفاوت میبینیم. چرا؟ آیا این ماه نصف کار است؟ خب نه، این ماه همیشه یک شکل بیشتر نداره. این کره زمین هست که میچرخه و یا به اصطلاح همون حالا ما هم میچرخه دور ما. منظور این تغییر اقتضای زمان هست که ما این ماه رو گاهی هلال و باریک میبینیم و گاهی کامل، و این هیچ برتری بین این دوتا ماه هم نیست. من خیلی این مثال رو دوست دارم، خیلی واضحه برای تفاوت ادیان.
چه مثال جالبی.
خیلی جالب بود.
بله. یه چیز کوچیکی هم می‌خواستم اضافه بکنم در ادامه عرایزم که یه اعتقاد دیگری هست، اعتقاد نوع دیگری از بینش بهائی این هست که مظاهر ظهور پزشکان روحانی هستند. و خب به پزشکم که مراجعه میکنی برای تمام مریض ها یا در تمام سنین مثلا متفاوت یک نفر یه پزشک یه دارو رو همیشه بهش نمیده، چون این آدم بزرگ میشه، نیازهاش فرق میکنه، دوز دارویی که میخوره متفاوت میشه، اصلا بیماریش متفاوت میشه. بنابراین نمیتونیم بگی آ این چه پزشکیه، مثلا پریروز به من این دارو رو داد، امسال به من این یکی دارو رو میده. یعنی اصلا ما به پزشک هیچ ایرادی نمیگیریم، خب این میدونه که من چه مشکلی دارم و به من دارو میده. و حضرت بهاءالله میفرمایند که رگ جهان در دست پزشک داناست، درد را میبیند و به دانایی درمان میکند. هر روز را رازی است و هر سر را آبازی، درد امروز را درمانی و فردا را درمان دیگر.
بسیار عالی،
مرسی. مرسی از توضیح عالی که دادی.
قربون شما، خواهش میکنم.
فرنک جون، بهمن جان، هفته پیش برای ما یک فعالیت از فعالیت‌های جامعه باهایی توضیح دادن که در راستای بهبود ارتباط بین ادیان انجام میشه. میخواستم ببینم شما هم مثالی دارید از فعالیت‌هایی که در این راستا انجام شده؟
اتفاقا داشتم توی وبسایت سرویس خبری جامعه باهایی میخوندم و دیدم که حدودا یه سال پیش، یکم بیشتر از یه سال پیش، مثلا تو مارس 2020، اسفند 98، در هند یه کار خیلی جالبی کردن. جامعه باهایی کار جالبی انجام داده. ظاهرا تنش‌های دینی داشته اونجا توی یک منطقه خیلی زیاد می‌شده و این جامعه باهایی میاد اونجا یه جمعی درست می‌کنه و از 30 تا روستا رؤسای اون روستا رو جمع می‌کنه. ادیان مختلف، گروه‌های اعتقادی مختلف و اینها بودن. اینها رو با همدیگه جمع می‌کنه تا درباره مسئولیت مشترک خودشون نسبت به رفاه و سعادت معنوی مردمان منطقه‌شون مشورت بکنن. موضوع این بوده، مسئولیت مشترکشان نسبت به رفاه و سعادت معنوی مردمان روستایی که اینا رئیسشون هستن.
جالبه.
بله، یک روزه بوده این کنفرانس، با هم میشنن مشورت میکنن و یکی از موضوعات مهمه اون جمع این بوده که چطور به توان افزایی زنان جامعه بپردازن، که مربوط میشه به همون گفتگوی که سری پیش در مورد زنان هم داشتیم. بعد یکی از شرکت کنندگان گفته بود که من 20 ساله که جزو رؤسای این جامعه هستم، خیلی جلسات داشتیم که مثلا کمک بکنیم پیشرفت بکنه کارامون، اما هیچ وقت یه همچین گرد همایی نداشتیم که این حس شادی رو به من بده که در مورد هدف زندگی درش حرف بزنیم و یک مشورت جامع در مورد جمیع جوانب داشته باشیم، نه فقط مثلا چطور مشکلات مادی رو حل بکنیم. این خیلی بر من جالب بود، انگار که تا حالا خیلی کوتاه میدیدن اهداف رو و الان براشون یک دیدگاه بزرگتری باز کرده. گفته آقا اصلا این خردریزها رو بذار کنار، یه ذره بزرگتر ببین. وقتی ما بزرگتر ببینیم، از تعصب و خودبینی ها فراتر باید بریم دیگه، نه؟ باید جامعه رو ببینیم. همین احساس خوبی که به این آقای رئیس داده، خب طبعا نمیخوایم بگیم 100% الان دیگه اونجا یک اتفاق عجیب غریبی میفته، ولی همین احساس خوب، همین یادگیری کوچیک در واقع آغازی هست، شروعی هست برای قدم‌های بعدی که بهتر و بهتر بشن، در تصمیم‌گیری‌هاشون وسیع‌تر ببینن و اینجور اختلافات کوچیکی که بین گروه‌های مختلف ادیان بوده وجود نداشته باشه. و این خیلی جالبه، جامعه باهائی این کار رو می‌کنه، ولی هدفش ایجاد اتحاد بین پیروان ادیان و عقاید و به اصطلاح مذاهب گوناگون بوده. تموم، این بوده هدفش، ایجاد اتحاد بین مردم. این برای خود من بسیار جالب بود.
چه مثال جالبی.
خیلی جالب بود.
بله خیلی.
بسیار خوب، دستتون درد نکنه. امیدواریم که بتونیم به زودی دوباره با هم صحبت بکنیم. هر جا هستید خوب و خوش باشید.
به همچنین، همگی خوب و خوش باشید.
قربانتون، مرسی ازتون فرنک جون. خوب باشید. خداحافظ.
فدایتو. خداحافظ عزیزم.
خداحافظ.
خداحافظ.
زنده یاد منصور اوجی در جای می نویسه:
بر سبزه های خاک پروانه ایم ما، با طول عمر خیش کوتاه مثل آه.
امیدوارم در طول این زندگی همواره لحظه ها به کامتون باشه. ایمان جا داره که از تمام تهیه کننده های خوب برنامه‌مون، از الهام، تارا، بدی و میثاق عزیز نهایت تشکر رو داشته باشیم. مرسی از اینکه همیشه همراه ما هستن و امیدوارم تا اینجای برنامه با ما همراه بوده باشید و از برنامه خوشتون اومده باشه. تا گفتگوهای آینده خدا نگهدار.
خدا یار و نگهدارتون.